بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. من عرضمو با اشاره به یه آیه‌ای که برادرمون با صدای خوش اونجا خوندند آغاز بکنم، که از جمله آیاتی که ایشون خوندن در توصیف بهشت وعده این بود که در اونجا لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، اونجا نه لغو میشنوین و نه دروغ. یکی از وعده های بسیار شوق‌انگیز در تناسب با انسانیت انسان و عقلانیت انسان. تصور یه جایی، یه محیطی و همنشینانی و جامعه‌ای و فضایی که درش دروغ نشنویم، دروغ ایدئولوژیک، دروغ سیاسی، دروغ اقتصادی، دروغ های شخصی و خانوادگی و اخلاقی. اینا چیزایی است که امروز پایه‌های مهمی از شبکه زندگی انسانی ما رو به گنداب تبدیل کرده. و غیر از دروغ، لغو، حرفایی که نه ضرورتی و نه فایده‌ای در گفتن اونا نیست. وعده داره میده خداوند که یکی از پاداش‌هایی که به شما داده خواهد شد حق نشنیدن دروغ خواهد بود. این حق امروز تو دنیا استیفا نمیشه. هم دروغ زیاد میشنویم، هم لغو، حرفای بیفایده، ایدئولوژی های دروغ و ایدئولوژی های بیفایده برای بشر. فرماد اونجا نه دروغ خواهید شنید نه کلمی که بیفایده باشد دانستنش. یه دهی توی همین عالم تلاش کردند، نه برای اینکه بهشت روی زمین به وجود بیارن که امکانش نیست، نه مفیده نه ممکن، حتی اگر ممکن هم بود مفید نبود. اصلا این که دنیا تبدیل بشه به بهشت ایده خوبی نیست، اصلا چون این بنای نبوده. فلسفه آفرینش دنیا این نبوده که دنیا بهشت باشه، چون هدف از آمدن به اینجا راحتی و لذت فقط نبوده، آسایش نبوده، هدف حرکت و تکاپو و تکامل بوده. و اینکه قرآن میفرماد، خداوند میفرماد انسان رو آفریدیم در رنج، اصلا شما رو در رنج آفریدیم و شما از این رنج در دنیا نمیتونین جدا بشین، منتها باید از این رنج پلکانی برای رشد و تکامل بسازین. دنیای بی رنج نه مفید است و نه ممکن، منتها نه تلاش برای تبدیل دنیا به بهشت، ساختن بهشت روی زمین، بلکه تلاش برای مهیا کردن زمینه بهشتی شدن، هرچه بهشتی تر شدن تو عالم. این یک جهاد مقدسی بوده که سلسله جنبانش انبیا و اولیای الهی بودن و بعد متفکران صالح و انقلابی در طول تاریخ سعی کردن که چنین فضایی رو بیشتر و بیشتر تمهید کنن و آماده بکنن، یعنی جهانی بسازن هرچه کمتر دروغ و هرچه کمتر لغو در اون. با یادآوری یک نکته میخوام به دو سه محور از محورهایی که متفکران مصلح دینی در دو سه دهه منتهی به انقلاب در یک تلاش مجاهدانه فکری و اصلاح طلبانه و آزادی بخش و آگاهی بخش سعی کردن اون مفاهیم رو به جامعه و به ذهن خواص و نخبگان ما منتقل کنن، و باید اونها رو تلاش در مسیر مبارزه با دروغ و مبارزه با لغو تفسیر کرد. اشاره بکنم یک دغدغه مهم این بزرگان مدیریت یا مهندسی جامعه و مدیریت تاریخ معاصر با همه تحولاتش بر مدار ثابتات اسلامی است. این یک سوال مهمی است که خود متفکران مسلمان معاصر بهش پرداختن که چگونه می شود یک جهان سراسر تغییر انسانی رو با اصول ثابتی مهندسی کرد. پاسخی که اینها دادند این است که نه جهان و جامعه انسانی سراسر متحول و 100% متغیر است، و نه از این طرف اصول اسلام، برنامه های اسلامی 100% ثابت است. هم از یک طرف انسان ابعاد ثابت و ابعاد متغیری داره، از یک طرف اسلام احکام ثابت و احکام متغیری داره. ثابتات اسلام ما به ازای ثابتات انسانه و متغیرات اسلام که مشمول اصل اجتهاد و تفکر دینی است ناظر به متغیرات انسان و جامعه انسانی است. بنابراین مسئله قابل حل، قابل فهم خیلی. منتها نکته مهم اینه که تمام تغییر و تحولات بر مدار ثابتات اتفاق میفته. یعنی ارتباط بین متغیر و ثابت، ارتباط بین جاودانگی و خاتمیت اسلام از یک طرف با تحولات انسانی و با تحول احکام که تابع تحول موضوع هست عمدتاً، این ارتباط باید حفظ بشه. والا جداگانه یه سری ثابتاتی داشته باشیم، جداگانه یه سری متغیرات داشته باشیم در انسان و در اسلام، چفت و بست اینا با هم دیگه معلوم نباشه، بازم مشکل حل نمیشه. پس چه بگید ما ثابتاتی داریم، اسلام ثابت است و انسان متحول است، بعد بگید یه امر ثابت، یه اصول ثابت میخواد یک موجود متحول رو مهندسی بکنه؟ اشکال داره. اشکال اینجوری حل شد که اسلام ثابتاتی دارد و متغیراتی، همطور که انسان هم ابعاد ثابتی داره و ابعاد متغیری. ابعاد ثابتش اینه که انسان امروز، ما هم الان یه متن، یک شعر، فلسفه از انسان 2000 سال پیش برای ما میارن میخونیم، هم میفهمیم، هم قدرت موافقت و مخالفت داریم، استدلالاشونو میفهمیم، از شعرش لذت میبریم. بنابراین فکر مشترک، احساس مشترک بین من و انسان 2000 سال پیش وجود داره. یک شعر مال 4000 سال پیش از چین الان برای من میخونن، من با این شعر رابطه برقرار میکنم. معلوم میشود انسان 2000 سال پیش و ما دو تا موجود از اساس متفاوت نیستیم و نتیجه گرفته میشه که ما با اونا مشترکاتی داریم و نتیجه گرفته میشه بنابراین انسان ثابتاتی داره، یا عناصر ثابت هم ذهنی نظری هم احساسی وجود داره بین ما و اونا. از یک طرف تفاوت‌های جدی بین ما و اونا وجود داره. پس این مشکل اینجوری حل شد که تفاوت‌ها و تحولات در انسان ما به ازاش تحولاتی است در احکام، در برنامه اسلامی که ازش تعبیر به اجتهاد میشه، و متغیرات و تحولات انسانی ما به ازاش اونا ثابتات انسان هم ما به ازاش ثابتاتی اسلامی داره. ممکنه مثلا ابزار ارتباط و ارتباطات در طول تاریخ تغییر کرده باشه، اما اصل ارتباط و ارتباطات بین انسان‌ها، انتقال فکر و احساس و ایده بین انسان‌ها ثابته، هیچ تغییری نکرده. مشکل دوم این بود که ممکنه ثابتات یه طرف باشن، متغیرات یه طرف. چجوری بین ثابتات و متغیرات ارتباط برقرار میشه؟ پاسخ این شبهه، این اشکال رو هم متفکران اسلامی معاصر اینجوری دادن که هر تغییر و تحولی بر یه مداری صورت میگیره. ممکنه خود پدیده ها متغیر باشن، اما لازم نیست مدارشون هم متحول باشه. میتونه حرکت باشد اما بر مدار ثابتی، تغییر موقعیت باشد اما بر مدار ثابتی. یعنی جاده یه جاده است، اما تو همین جاده حرکت و تحول و پیشرفت اتفاق میفته، ولی جاده همون جاده است، مسیر عوض نمیشه. بعضیا در تشخیص ثابت و متغیر اشتباه میکنن، مغالطه نو و کهنه با درست و غلط. این مغالطه و این اشتباه از دو طرف اتفاق میفته، یکی مخالفان دین، یکی متدینین قشری. این مغالطه رو هر دو اینا مرتکب میشن، اشتباه میکنن ثابت و متغیر رو، با هم نمیتونن تشخیص بدن چی ثابته چی متغیر. در دیدگاه مخالفین دین همه چیز متغیره، هیچ امر ثابتی وجود رو نمیپذیرن در اسلام و در انسان. بنابراین معتقدن که این تعبیر که دوره دین گذشته، دوره این حرفا گذشته، این به گوش آشناست. تفکر غیر دینی یا ضد دینی با این استدلال که هیچ امر ثابتی وجود نداره، دین به کلی مشمول مرور زمانه و همه چیزش سیاله و در تغییره، ما به اصطلاح شناخت ثابتی از دین، احکام ثابتی، ارزش‌های ثابتی وجود نداره. همه چیز در حال تحول و تکامل و بنابراین همه چیز نسبی و همه چیز پادر هوا و تعلیقی است. این عملا یعنی دینی که ما امروز داریم هیچ ربطی با دین که پیامبر آورده برای ما هیچ ربطی و هیچ اتصالی نخواهد داشت و نداره. اصلا هویت دین و دینی، هویت دین و هویت دینی معنی نداره. هویت که میگم به معنای تعصب نیست، هویت معرفتی منظورمه. از این طرف بعضی متدینین قشری همین اشتباه رو میکنن در چسبیدن به امور و فکر میکنن که همه چیز باید به همون شکلی که بوده باقی بمانه. یه زمانی ساعتهای اومده بود که به اصطلاح غروب کوک بود، این واحد زمانیش برای اساس فعلی نبود، از غروب به بعد شروع میشد زمان بندی، میگفتن مثلا 3 ساعت بعد از غروب. یه وقتی یه عده‌ای تحت ایمان که ما ساعت نبوده به این شکل قبلا، چون تعبیر ساعت هم که تو روایت آمده به معنی این ساعت نیست، مثلا میفرماد 1 ساعت تفکر مساویست با 70 سال عبادت، منظور از 1 ساعت 60 دقیقه نیست. ساعت به لغت عرب به معنی لحظه است، به معنی یه مدت، به معنی 60 دقیقه نیست. این تعبیر جدیدیه دیگه، حالا به کار میره. بعد از یه مدتی در برابر این ساعت که خب این نبود و مقاومت میشود اینا، بعد کم کم بعد این ساعت رسم شد، باز ساعت با کوک جدید که آمد باز با این مخالفت میشد، تحت عنوانی که خب با اون عادت کرده بودن، مثل که به نظرشون میامد اون ساعت دینی تره تا این ساعت جدید. بعد این ساعت هایی که تو جیب بغل میذارن مرسوم بود، کم کم ساعت مچی آمد. تا مدت ها هنوز هم هست، یه دی ساعت خیال میکنه این ساعتی که تو جیب بغل میگذاریم این مذهبی تره، این ساعت دینی تره تا ساعتی که به مچ میبندیم. بنابراین ما حتی الامکان مقاومت بکنیم، مثلا این ساعت رو نبندیم، از همین ساعت جیبی استفاده بکنیم، در حالی که این اصلا چه ارتباط داره با دین، با مذهب؟ این مغالطه کردن بین نو و کهنه با مذهبی و غیر مذهبی است. هم قشریون این اشتباه رو میکنن، هم مخالفین دین و جنای سکولار که معتقدن کل دین باید عوض شه و نو بشه. نو بشه یعنی تطبیق پیدا کنه با ایدئولوژی ها و مکاتب غیر دینی، تابع ما، تابع امیال ما، تابع منافع ما باشه. اسمش رو میذارن دین انسانی، باید تابع ایدئولوژی های سکولار باشه، تا اسمش رو بذارن دین عقلانی، باید تابع پیش فرض های مدرنیته سکولار غرب باشه، تا اسمش رو بذارن دین مدرن. این اشتباه رو اینم از این طرف میکنن. اونا میگن هر چی کهنه است دینی است، بنابراین باید ازش دفاع کرد و در هر نوعی بدعت در برابرش باید مقاومت کرد. اینا هم همون مبنا رو دارن، متا موضعشون فرق میکنه. میگن از با هر کهنه ای باید مبارزه کرد و از هر نوعی به صرف نو بودن باید دفاع و حمایت کرد. نو مساویس با خوب، کهنه مساویس با بد. اونم میگه نو مساویس با بد، کهنه مساویس با خوب. هر دو دارن یک اشتباه و یک مغالطه رو میکنن. یکی از نکاتی که متفکران اسلامی معاصر ما و مجتهد جامعه پرداز و نظریه پرور، کسانی مثل مطهری اینا، این بود که هر دو قشر رو تو جامعه از این اشتباه مهلک و خطرناک خارج بکنن. اصلا ما برای داوری کردن له یا علی مطلقا نباید به نو یا کهنه بودن یک مفهوم یا پدیده هیچ توجهی داشته باشیم. باید مستقلا با استدلال عقلی و اخلاقی هر پدیده کهنه یا نوعی رو بررسی بکنیم. اصلا بسیاری مفاهیم و پدیده‌ها هستن که هر چه زمان بر اونها بگذره باز اینا کهنه نمیشن، برای که اساساً اینها امر زمانی نیستن که کهنه و نو داشته باشن. مثلا ریاضیات که کهنه و نو نمیشن، 2 تا 4 تا یک گزاره ریاضی است، کهنه ترین گزاره هم هست. نه به خاطر کهنه بودن میشه حذفش کرد، نه به خاطر کهنه بودن باید ازش دفاع کرد. اصلا کهنه و نو بودن هیچ نقشی در این مسئله نداره، چون اینا امر ریاضی نیست، اینا امر زمانی نیست. مسئله ملاک درست و غلط بودن، این یکی از محورهاییه که تغییر متغیرات در حول ثابتات یک کشف بزرگی است که بایستی تبریک گفت بخاطر این کشف به بعضی از متفکران مسلمان معاصر، که دو گروه متحجر و غیر متدین، متحجرین متدین و جریانهایی که تحت عنوان نوگرا، متدین نوگرا خودشون رو مطرح میکردن ولی با مفاهیم ثابتات اسلامی سر سازگاری هیچ وقت نداشتن و ندارن، و به صرف اینا ازش 1000 سال گذشته باید ریختش دور، اینجوری نگاه میکنن. با هر دو اینا یک مغالطه مشترک بین این دو تا جریان رو حل کردن در واقع، اگر بهش توجهی بشه، و نشون دادن که بعضی از قوانین شریعت از نوع گزاره‌های ثابتند عقلن که بهشون قضایای حقیقی میگیم، اینا اصلا امر زمانی نیستن. فرضاً این که مجموع زوایای مربع 360 درجه است، یک گزاره زمانی نیست، یک گزاره تاریخی نیست که شما بگید چون نوعه بده یا خوبه، چون کهنه بده یا خوبه. حتی ناظر به یک موضوع خاص، حکم خاص برای پدیده جزئی خاص نیست، حکم برای یک مربع خاص نیست. این حکم برای یک مربع خاص نیست که بگید خب این مربع مجموع زوایاش اینه، اون مربع چی؟ اون مربع دیگه چی؟ مربع امروز بله، مربع 100 سال دیگه چی؟ اینا موضوعش طبیعت اشیاء و ذات پدیده هاست، نه یک مصداق خاص زمانی و مکانی. این که بفهمیم کدام گزاره های دینی جزء قضایای حقیقی هند، کدوما گزاره های خارجی هند، به اصطلاح قضیه خارجی هستند، یعنی احکام جزئی هند، موضوع ثابت نیست، بنابراین حکمم نمیتونه ثابت باشه. این یک محور که ازش تعبیر میکنیم به محور تشخیص ثابت و متغیر، از هم ثابت و متغیر انسانی و ثابت و متغیر اسلامی. اینا تحت عنوان دعوایی که تحت عنوان نو و کهنه، ارتجاعی، مترقی، مرتجع و مترقی، نو و کهنه، سنتی و مدرن، امروزی و دیروزی، تمام نزاعهایی که تو عرصه‌های مختلف سیاسی، ایدئولوژیک تا مسائل خانوادگی و شخصی، الگوی مصرف تو زندگی، مدزدگی یا کهنه پرستی، زیل این عناوین خیلی از نزاعهای نظری و عملی وقت و بودجه ما رو صرف خودش کرده و حرام کرده، هدر داده. اینو باید بهش توجه داشت که چه امری زمانی است، چه امری زمانی نیست، کدام قضیه خارجی است، کدام قضیه حقیقی است، چه مفاهیمی رو با استدلال به مرور زمان میشه گفت کهنه است، چه مفاهیم رو نمیشود، باید استدلال عقلی و تاریخی بیاری. کهنه و نو دلیل بر درست و نادرست یا خوب و بد بودن نیست تو این مفاهیم. اینا مثل کفش نیست که بگی کهنه شد یا نو، مثل ماشین نیست که بگی این مدل قدیمیه یا مدل جدیده. مدل قدیم یا مدل جدید، اینا تو چه مفاهیمی باید تر بشه، تو چه مفاهیمی نباید تر بشود منطقا. این یک مسئله. یه محور دیگه‌ای که خیلی نزاع بوده با دعوای مرتجع و مترقی و راست و چپ و اینا بوده، اتفاق افتاده توش، هنوزم در جریانه و بازم خواهد بود، تبیین نوع رابطه عقل و نقل. عقل و شرع، اگر بگیم شرع به معنی خاص میگیم، عقل و نقل، عقل و شرع، چون یه تعبیر خوبی آقای جوادی داشتن یه وقتی میگفتن که نگید آقا این مسئله هم از نظر عقلی اینجوریه و از نظر دینی اینجوریه، خود این تفکیک عقل از دین یک تفکیک مسیحی اروپایی است که آقا عقل اینو میگه دین اینو میگه. نه، عقل خودش جزء منابع دین ماست. اگر عقل یه چیزی رو قطعا گفت، بدانید که دین همونو میگه، قبولش داره. و به عکس، اگر دین یک حکم قطعی داره، مطمئن باشید عقل او رو میپذیره. اینم محور دومه که اگر ملاک احکام اسلام به عقیده ما ملاکات واقعی است، یعنی ما لااقل عدلیه شیعه معتقده که فقهای ما اصولی نمایی رو بحث کردن، میگن احکام الله، حالا تعبیر حوزه‌ای و طلبیش اینه، میگن احکام الله تابع مناطات واقعی هستند، ملاک نفس الامری دارند. احکام الله ملاک نفس الامری دارند یعنی چی؟ یعنی احکامی که به نام شریعت، برنامه های عملی اسلام، واجب و حرامش، اینها بر اساس قرعه نیست، بر اساس اتفاق نیست، بی دلیل برای امتحان کردن ما نیست که مثلا بنده ممکنه بدون هیچ دلیلی یه دستوری بدم ولو غیر منطقی به شما، فقط داره که شما رو امتحان کنم. البته ما احکام اوامر امتحانیه داریم در موارد خاصی، اما اینا احکام شریعت رو نمیتونه که کلش اینجوریست. پس چیه وقتی میگن تو مباحث اصول فقه ما میگن که احکام شرع ملاکات نفس الامری دارن، تابع منات واقعی، یعنی مصالح و مفاسد واقعی پشت این دستورات وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اگر گفتیم الف را انجام بدهید، اگه الف را از شما خواستیم برای این بود که مصلحتی در اوست، منافعی در اوست برای خود شما، نه برای خدا، منافعی در او هست. اینجوری نیست که میتونستیم بگیم الف واجب است به حرام، میتونستیم بگیم نه به واجب است الف حرام. اینجوری نیست طبق عقیده ما. یعنی چیه؟ احکام تابع ملاکات نفس الامریان که در اصول فقه مفصل بحث میشه، در کلام هم بحث میشه و استدلال میشه براش، یعنی احکام شرع منطقی هند. یعنی هر دستوری که تو برنامه های اسلامی رسیده است، ثابتات و متغیراتش بر اساس مصالح و منافع بشر چیده شده. این کار اگه گفتیم بکن برای که به نفعتون بوده گفتیم بکن، اگه گفتیم نکن برای که به ضررت بوده گفتیم نکن. ولذا این تفسیر که آقا عقل اینو یه چیزی دیگه ای میگه، ولی ما باید تعبد داشته باشیم، دین یه چیزی دیگه ای رو میگه، ما باید به حرف دین بکنیم، این فرهنگ، فرهنگ اسلامی نیست، فرهنگ مسیحیه، فرهنگ بوداییه. این خیلی بحث مترقیه، خیلی آثار داره، خیلی نزاعها رو حل میکنه. اون محور اول نزاع نوکونه رو حل میکنه، سنتی و مدرن و اینا. این دومی دعوای تحت عنوان آقا تعقل یا تعبد، عقل یا دینه، شعور من اینو میگه ولی چیکار کنم دیگه، نص شرع و کتاب مقدس اونو میگه، چیکار کنم؟ باید انتخاب بکنم بین عاقل بودن یا متدین بودن؟ نه، ملاکات نفس الامری دارن احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیان، یعنی اینکه شریعتی که ما بهش معتقدیم یک شریعت منطقی است. اینم محور دوم، یعنی بر اساس نیازها و آثار واقعی اینها طراحی شده. منتها البته آثاری که میگیم شامل آثار دنیوی و آثار اخروی و ابدی هم هست، یعنی توی در پروسه ابدیت توجه بکن. وقتی میگیم مصالح و مفاسد، وقتی میگیم منفعت و ضرر، تو پروسه ابدیت توجه کن، نه تو پروسه 20 30 سال فقط. ممکنه یه امری برای من منافع کوتاه مدت و مزار دراز مدت داشته باشه. شما بازم اینجا باید محاسبه کنی و بسنجی نفع کم با ضرر زیاد، اگر یه امری داشته باشه، یه پدیده ای، منطقا و عقلا باید اینجا اون عمل رو توصیه کرد یا باید منعش کرد؟ باید منعش کرد. بنابراین اگر منع شد، باز این منع هم منطقی است. به عبارت دیگه ما معتقدیم با شریعتی سر و کار داریم که محال یه چیزی به نفع من باشه و اون مانع من بشه، بین من و او حائل بشه، و محال بوده چیزی به ضرر من باشه و او من رو نسبت به او پرهیز نداده باشه. بنابراین اینجوری نیست که منافع ما در یه چیزه ولی خب شریعت ما یه چیزی دیگه ای داره میگه. نه، منافع و مصالح ما به عنوان بشر و انسان تو پروسه دنیا و آخرت روی هم رفته، همون چیزیست که این گفته، چون ما معتقدیم این شرع ملاکات نفس الامری داره. این هم یک کشف بسیار مهم دیگریه که متفکران مسلمان و بیدار ما بهش توجه دادن. اگر کسی نسبت عقل و شرع رو با هم اینجوری سنجید تو تفکر اسلامی، معنیش اینه که شرع ما، این مذهب، واجب و حرامش مرموز و جادویی و خرافه و این چیزا نیست، ولذا ما وحشتی نداریم که عقل رو در کنار کتاب و سنت مطرح بکنیم. شما میبینید اینکه کسی یه مذهبی بیاد بگه آقا منابع احکام چیه؟ بگه کتاب، سنت، عقل. این خیلی ریسک بزرگیه، خیلی ریسکه، خیلی شجاعته. این کمترین معنیش اینه که ما به خودمون شک نداریم. عقل آخر موجود فضولیه، بلفضول اصلا. شما اینجور نیست که بگه آقا عقلم بیاد اینجا ولی به شرطی که او کنار بشینه، نفسش بیرون نیاد، داوری نکنه. این که نمیشه که. اگر یک مذهبی به عقل حجیت داد، از براش سندیت قائل شد، رسمیت قائل شد، بهش اجازه ورود داد، بهش اجازه ورود داد، معنیش اینه که هیچ شکی و ترسی از خودش نداره. چون عقل هر جا آمد فضولی میاد، سوال میاد، اشکال میاد. اگه اجازه ورود عقل دادی، یعنی اجازه دادی یک کسی بیاد یه موی دماغی داشته باشی، همیشه همه جا از تو سوال کنه چرا این چه اخلاقی، چرا میگی اخلاق بده، چرا میگی سخاوت خوبه، چرا میگی خست بده، چرا میگه تعادل خوبه، چرا افراط و تفریط بده؟ این درست شد؟ تا اینجا این یه نکته که حالا البته یه توضیح هم این داره که همینجا باز ممکنه یک سوء تفاهمی باشه، ولی این که شما اجازه بازرسی دادی به عقل، اجازه بازرسی منظم و بازرسی نامنظم، اجازه بازرسی سرزده، دینی که میگه عقل جزء منابع احکامه، اجازه بازرسی سرزده داده به عقل که آقا جناب عقل شما هر وقتی که تشخیص میدی صلاح میدونی شک داری سوال داری حق سوال داری، همیشه اجازه داری برای سوال، لازم نیست وقت قبلی بگیری، میتونی سوال کن. هیچ دینی برید ببینید، ادیان بزرگو برید ببینید، مسیحیتو برید ببینید، بودیزمو برید، اینا بزرگترین پیروان در جهان دارن الان. حالا یهودیت ور افتاده، یهودی تو کل دنیا صحبت 10-12 میلیونه، یعنی به اندازه کل یهودیای عالم جمعیتشون به اندازه مثلا تهران نیست، و همون هم عمدهشون سکولارن، خیلی مذهبی دیگه نیستن، مذهبیاشون خیلی کمن. اما خب مسیحی تو دنیا چون با جنگ و شمشیر و اینا از زمان امپراتوری روم تا این استعمار جدید اروپا و همه جا با جنگ و خشونت رفتن به زور مسیحی میکردن مردم رو، میگفتن شمشیر میذاشتن، میگفتن یا صلیب رو ببوس یا شمشیر، ولذا الان جمعیتشون زیاده. از اون طرف هم بودیزم و هندویزم و اینا صحبت 100 میلیون جمعیته. خب اینا به عنوان دو مذهب بزرگ شما برید ببینید که اصلا چقدر به عقل احترام میذارن تو منابعش، اصلا عقل قبول ندارن به عنوان منبع، ولذا اصلا مسیحیت پروتستانی مسیحیت بدون کلامه، کلام یعنی عقاید، میگه اصول عقاید و دفترچه عقاید ما نداریم، تفسیر شخصی، برداشت شخصی، امر درونی، احساس باطنی، همین. لازم نیست من برای کسی توضیح بدم یا دلیلی بیارم که چرا به این مسئله معتقدم. این تفکر غالب پروتستانی یا کاتولیکایی هم که میگن آقا ما همین اصول جزمی رو داریم، میخوای قبول کن میخوای نکن، منم هیچ توضیحی هیچ استدلالی لازم نیست برای تو بکنم. بنابراین کاتولیکا کلام دارن، اصول عقاید دارن، متو جزمی، خرافی، پر از تناقض، خدا یکیست در این حال ستاست در این حال یکیست، توضیح چیه؟ هیچی توضیح ندارن، همینه که هست. جریان پروتستانی میگه اصلا ما کلام و عقاید لازم نیست داشته باشیم، اصول عقاید ما لازم نیست داشته باشیم، اصلا دین که اصول عقاید نیست، یه احساس شخصی باطنیست. هر دوشون، هیچ کدومشون میدان به عقل نمیدن. هندویزم و بودیزم اونا که اصلا هیچ بحث عقل نیست، یعنی رسما خرافه به طور رسمی. حالا شما هم منابعشون اگر بخونید، هم از نزدیک برید ببینید، من رفتم توی این معابد هندویزم و بودایی ها با این چیزهاشون به حساب رو علماشون هم بحث کردم، ساعت ها من شاید بیش از 20 معبد اینا رو در هند، در بنارس، در دهلی اینا رفتم دیدم، باشون هم بحث کردم. اصلا مطلقا تو بحث ها کلمه ای از عقل، استدلال، دلیل چیه؟ هیچ. خیلی سریع خرافه و تناقض رو میگن، ازش هم دفاع میکنن به عنوان امر مقدس. شما باید مقایسه کنید با اسلام و به خصوص اسلام اهل بیت، اسلام به تفسیر اهل بیت پیغمبر و قرآن که چطور صحبت میکنه از این مسائل، که اصلا وقتی از اعتبار عقل صحبت میکنه معنیش اینه که عقل حق بازرسی سرزده دارد. این معنیش اینه که ما معتقدیم حتی یک کلمه خرافه، دروغ، لغو، تناقض در قرآن و سنت قطعی، سنت قطعی وجود نداره. سنت غیر قطعی، روایاتی که خب سندش مشکوک باشه، معناش مشکوک باشه، دست خورده باشه، جعلی باشه، چرا؟ سنت قطعی. اینم یه محور دیگه که بنابراین اگر عقل، نتیجه که از این محور بگیرم، عرضم دقت کنید، اگر عقل به نحو قاطعانه، نتیجه‌ش اینه، اگر عقل به نحو قاطعانه رسید به یک مصلحتی یا مفسده‌ای، یعنی به طور قطعی عقل فتوا داد، تشخیص داد آقا این امر به صلاح بشر است، این امر به ضرر بشر است، اگر چون این موردی وجود داشت، ولو اینکه شما در اون مورد خاص آیه یا حدیث صریحی در اون مورد جزئی خاص نداشته باشید، ولی عقل داره صریحا میگه شر سکوت کرده، اصلا یه مسئله مستحدثه، نبوده قبلا در کتاب و سنت بهش اشاره نشده، صریح عمومات و اطلاقات و کلیاتش هست اما به موردش اشاره نشده، اون اون زمان نبوده. مثلا ماشین، ماشینیزم، اگر شر دلیل خاص نص صریح جزئی واضحی راجع به او نداره، اما عقل داره حکم قاطع میکنه که این به ضرر بشره، ولو خلافش بیان شرع خاص نیست. اینجا از نظر ما یه نتیجه که از اون عرایزم میگیریم چیه؟ این امر که خلاف عقل است حتما خلاف شرع هم هست. برای شما نمیتونی بگی آقا من به این عمل میکنم، درست عقل قطعا میگه این کارو نکن، ولی خب آیه و حدیثی که در این مورد نیست، بنابراین من این کارو کردم، درست کار من غیر عاقلانه است اما غیر مشروع نیست. جوابش اینه که چرا غیر مشروع هم هست. لذا شما اگر در یک جایی با عقل، با حکم قاطع عقل ما مخالفت بکنیم، یه عمل نامشروع، یه عمل خلاف شرع انجام دادیم، یعنی یک معصیت، یک گناه. این اسلام اینه که میگه مخالفت با عقل گناه هست، مساویس با مخالفت با شرع. از این طرف حالا این شما این اصل رو کوچیک نگیرین، اینو تعمیم بدید. ببینین این اصل اگر تو سیاست، تو اقتصاد، تو مدیریت، تو خانواده، تو رفتار فردی، تو رفتار اجتماعی، این چقدر آثار داره. این البته به شرطی که حکم قطعی عقل باشه، حالا اینجا سوء استفاده و سوء تفاهمی هم گاهی میشه. اگر با عقل رسیدیم به مفاسد و ضرر مهم و واقعی برای پدیده ای، ولو حکم صریح مستقیم شرعی در کتاب و سنت برای اون نباشه، یعنی موضوع مستحدثی مثلا هست، حکم عقل حکم شرع است، مخالفت با عقل حرام است. مثلا تریاک، هروئین، خب اینا محصولات تکنولوژی قبلا که نبوده، این نوع مواد مخدر به این شکل. ما هیچ آیه و حدیثی نداریم که گفته باشه تریاک حرام است، ولی این خیلی ساده لوحیه که یک کسی بگه که چون در هیچ روایت و آیه‌ای نگفته که مواد تریاک و هروئین و چی و چی اینا حرام است، بنابراین ولو عقل داره 100% به شما میگه این مضره. اینجوری نیست که شما بگی آقا من یه پوکی میزنم یه بار مصرف میکنیم بعد، اینجوری نیست. فقط اصلا مسئله التزاز شخصی نیست، این یعنی متلاشی شدن خانواده، این یعنی متلاشی شدن اخلاق، این یعنی از بین رفتن مسئولیت، حس مسئولیت پذیری و غیرت، این یعنی نابود شدن نظم، نظم فردی، نظم خانوادگی، یعنی نابود شدن اقتصاد خانواده و بعد جامعه، این یعنی هزار تا اثر. اینا رو عقل به ما میگه. بنابراین کسی نگه چون نص شرعی نداریم بنابراین حرام نیست الا اینکه ضرر پشتش بشه. ضرر چیه؟ خب عقل داره میگه نه، همه ضرره. ضرر فقط اینکه شما از اول خودتو بندازی پایین بمیری، این ضرر برق دستتو بگیره، فقط ضرر فوری محسوس ضرره. ولی جمع اینه بعضی میگن گفتن اینو که آقا شرعاً چرا اینا چیز باشه، شما این آدم عقل نداره و ملازمه بین عقل و شرع رو قبول نداره. از اون طرف مثلا الان میگن انرژی هستی، میگیم حق مسلم ماست. یکی سی ببرد آقا بر چه اساس شرعی حق مسلم ماست؟ کدوم آیه یا حدیث گفته انرژی هستی جزء حقوق شرعی ماست؟ این هم نمیفهمه. لازم نیست کلمه انرژی هستی در آیه یا حدیثی آمده باشه. اگر انرژی هستی یعنی قدرت، یعنی عزت، یعنی پیشرفت، یعنی استقلال، یعنی چه خب اگر عقل داره حکم قطعی میکنه، این حکم شرع هم هست. ببینید شما، من مثال زدم یکی دوتا، شما ببینید چقدر دامنه این مبنای فکر اسلامی شیعی چقدر دامنش وسیعه و چه آثار وسیعی داره. مورد سوم، اصل سوم که باز باید بهش پرهیز کرد، تبصره ایه که میخوام راجع به همین اصل دوم بزنیم که اونم خیلی دقیق بهش رسیده و بررسی کرده. حالا اگه دوستان سوالاتی هم داشتن راجع به ارزمنده اونم مرقوم بفرمایید بفرستن. ما اینجا گفتیم ملازمه عقل و شر رو، منتها یه توجهی بدیم، عقل گرایی غیر از عقل زدگی است. عقل گرا کسیه که عقل رو حجت و معتبر میدانه، در دایره اقتدار و توان عقل از عقل استفاده میکنه. اما عقل زده کسیه که، عقل پرست کسیه که فکر میکنه همه مشکلات عالم رو، همه مجهولات عالم رو با عقل بشر میشه حلش کرد. این خودش افراطیه. افراطی، خود افراطیگری یه امر غیر عقلانیست، حتی اگر این افراطیگری ظاهرن به نفع عقل باشه، حتی اگر عقل گرایی افراطی یعنی عقل زدگی باشه، بازم امر غیر عقلانیست. چون خود عقل یه محدودیتایی داره، خود عقل میگه من محدودیتایی دارم. اگر شما محدودیتای عقل رو در نظر نگیری، خود شما عاقل نیستی. یعنی بعضیا برخورد غیر عاقلانه، غیر عقلانی با عقل کردن، چه به شکل افراد چه به شکل تفرید. اینم اصل بعدیش که تعصب علیه عقل اگر بده، تعصب له عقلم بده. یعنی افراد در مورد توانایی عقل، عقل محدود. بله اون حرفی که میگن آقا عقل اعتباری نداره، عقل مظهر شیطانه، عقل نجسه، عقل بلفزوله، عقل باید خفشه، این حرف مزخرفه و باطل از نظر ما. اما این هم که بگی عقل به تنهایی کافی است برای درک همه چیز کافی است، نه نیازی است به وحی، نه نیازی است به تجربه، اینم حرف بی خودی، هم یه افراط دیگره. بنابراین حکم قاطع عقل ما گفتیم، ولی حدس و گمان و استحسان و مغالطه ها و خطاهای عقل و اینا هم باید بهش توجه داشت. همونطور که کلاهبرداری به نام شرع غلطه، کلاهبرداری به نام عقل هم غلطه. یه دی کلاهبرداری کردن به نام عقل و به نام راسیونالیزم و بسیاری از حقایقی که فراتر از توان و ظرفیت عقل بشره تکذیب کردن، کتمان کردن، انکار کردن، فقط به خاطری که عقل بشر بهش نمیرسه. خب خیلی حقایق وجود داره که عقل بشر از اونها عاجزه. اینم اصل بعدی که دوستان بهش توجه داشته باشن، کلاهبرداری به نام عقلم قدغن. و از این طرف اگر ما گفتیم بین عقل و شرع تو منطقه ما یک رفاقت هست نه رقابت، و اینا تو یه جبهه نه تو دو تا جبهه در برابر هم، تو فرهنگ اسلام اینجوریه برخلاف فرهنگ مسیحی اروپایی، اگر گفتیم اگر جای عقل شرع ظاهرا ساکت بود ولی عقل داره صحبت میکنه، حکم قاطع داره میکنه، شما میتونی بگی این حکم رو به شرع هم نسبت بدی، عکسش هم هست، یه نتیجه هم از اون طرف شما باید بگیری. اگر رسیدی به یه جایی، اینو دقت کنید، اینم نتیجه دیگه شه، نتیجه دومش، اگر رسیدید به یه موردی که عقل ما بهش نمیرسه، مثلا ما هر چی فکر کنیم نمیفهمیم چرا باید 2 رکعت نماز صبح بخونیم 4 رکعت نماز ظهر بخونیم، نمیتونیم بفهمیم. اما دیدیم حکم قطعی شرع اینجا وجود داره، حکم باز قطعی، اونجا گفتیم حکم قطعی عقل، اینجا هم میگیم حکم قطعی شرع. اگر رسیدیم به جایی دیدیم حکم قطعی شرعه ولی عقل ما بهش نمیرسه، نه اینکه عقل مخالفت کنه، مثلا تناقض باشه، عقل بگه من نمیتونم اینو قبول کنم، نه، عقل ساکته، میگه من نمیفهمم، نمیگه که من قبول ندارم، یعنی این میرسه به یه امری که عقل ستیز نیست اما فرا عقلی هست، شر داره قاطع حکم میکنه، عقل متوجه نمیشه، ساکته، متحیره. اینجا هم با چه نتیجه بگیرید؟ نتیجه بگیرید که همون چیزی که اونجا گفتید حکم قطعی عقل حکم قطعی شر است ولو شر ظاهرا ساکته، از این طرف هم باید بگید حکم قطعی شر حکم قطعی عقل است ولو اینکه در اینجا عقل ساکت است. البته ساکت باید باشه، نه که مخالفت کنه، نمیفهمه. اینم اصل بعدی که اگر یه جایی شرع مسلمی، آیه یا حدیث صحیح قطعی آمد، یه گزاره قطعی است که شما قطعا میتونه بگی این نظر دینه، نظر قرآن، نظر سنت پیغمبر و اهل بیت، ضد عقل نیست ولی عقل سکوت میکنه یا متحیره، اینجا میتونی عقلا حکم کنی که حتما اینجا یک ملاک و مصلحت عقلی، یک دلیل واقعی، یک منات نفس الامری اینجا وجود داره و بنابراین این حکم شرع حکم عقلم هست. اینم نتیجه عکسش، این احترام به عقل و ملازمه بین شرع و عقل یه بستر مهم نیست برای تفکر اسلامی. عقل منکر فرا عقل نیست، منکر ضد عقله، منکر مادون عقله، منکر ما فوق عقل نیست. و لذا این که میگیم شریعت اسلام حکیمانه است و احکام شرع حکمت دارن، همیشه و لزوماً به این معنا نیست که همه حکمتها و علتهای همه احکام برای همه ما به سادگی روشن است، معنیش نیست. اگر ما گفتیم که ببینید دقت کنید، چون بعضی ممکن از او عرض دوم من نتیجه غلطی بگیرن، اگر گفتیم که آقا ما دعوای تعبد و تعقل نداریم و گفتیم هر حکم دینی یک منات نفس الامری دارد و معقول است، ضد عقل نیست، این نتیجه نمیتونه بگیری آقا پس بنابراین شما، من باید بتوانم عقلا همه حکمتها و علتهای همه احکام شر رو همه ما باید بتونیم بفهمیم، اگر نتونیم بفهمیم پس این عقلانی نیست. نه اینم نیست، این غلط. برای که اگر عقل کافی بود، عقل لازم هست اما کافی نیست، اگر عقل کافی بود برای دانستن همه حکمت ها پس چه نیازی به وحی بود، چه نیازی به شرع بود؟ خب خودمون میفهمیدیم دیگه، چرا انبیا رو بفرستن؟ مثلا چه نیازیست به دین؟ چه نیازیست به دین؟ نیازش اینه که یه مواردی، یه حقایقی وجود داره که من با تجربه بشری و با علم، علوم بشری و با عقل بشری و با فلسفه بشری نمیتونم بهش برسم. برای دانستن اونا لازم نیست من تجربه و عقلمو تعطیل کنم، علم و فلسفه رو حذف کنم، ولی لازمه که به یه صدای بالاتری هم گوش کنم و اون صدای وحیه. بنابراین ممکنه برای من الان معلوم نباشه یا مفهوم نباشه، اما معقول هست. یک مغالطه‌ای که میشه مغالطه بین معقول و معلومه. بعضی فکر میکنن که اگر یه چیزی معقوله باید معلوم هم باشه برای من الان. خیلی چیزه ممکنه برای من معلوم نباشد اما معقول هست. الان برای من مکانیزم و جزئیات کار با دوربین، دوربین فیلم برداری یا اینا یا اینا، اینا برای بنده معلوم نیست اما معقول هست. کارهایی که هر متخصصی، من وقتی میرم پیش پزشک نسخه که برای من مینویسه، برای من معلوم نیست بوده چی داره می‌نویسه و این دارو قراره چی کار بکنه با بدن من، اما معقول هست. احکام شر ممکنه فلسفه همش برای ما معلوم نباشد ولی معقول هست، باید معقول باشد، ضد عقل نباید باشد. این تفاوت رو اینطور هم بهش توجه بکنیم. همون موارد نامعلوم هم باید معقول باشه و هست. بنابراین هم نتیجه بگیرم از اعراضم، هم روشن فکری انحرافی که میخواد همه چیز رو محسوس و دنیوی کنه و سکولار کنه و هرچی که محسوس و دنیوی است از نظر او فقط همونا معقوله، هم اون داره خطا میکنه، هم قشریگری مذهبی که توجه به معقولیت اسلام نداره. اینا هر دوشون عقل ستیزه. این نتیجه یک تا اینجا که در مقام تفکر گاهی تحول موضوع، تحول حکم میاره. تشخیص اینها بدون عقل و تعقل امکان نداره. یکی از مهمترین خدماتی که امثال مطهری کردن به نظر من به جامعه معاصر ما اینه که این راه رو باز کردن و از جمله اشاره به این مسئله که تو یه بحثی داریم مفصل تو فقه و اصول، تو اصول بحث میشه به نام تزاحم. تزاحم یعنی چی؟ تزاحم یعنی دو تا حکمی که ذاتن با همدیگه مشکل ندارن ولی مستاقن و اتفاقن در عالم خارج اینا رو هم میفتن و هر دو رو با هم در آن واحد نمیشه عمل کرد. مثلا مثالی که میزنن تو اصول فقه، یکی از مثالای رایجی که معمولا تو بحثا طلبگی میزنن، میگن چون ما یه حکمی داریم که غصب حرام است، وارد شدن به خانه مردم بدون اجازه اونا حرامه، این یک حرام شرعی جداگانه. بذار بخونه. یه حکم دیگه شرعی هم داریم جداگانه که میگه آقا اگه دیدی یک کسی داره غرق میشه نجات دادن او واجب است، درسته؟ حالا این دوتا حکم شرعی جداگانه آیا با همدیگه اینا تعارضی دارن؟ یعنی نجات غریق واجب است، ورود به خانه مردم بدون اجازه آنها حرام است. این دوتا حکم هیچ با همدیگه مشکلی ندارن، اما اومدیم و توی حادثه خارجی دوتا رو هم افتاد. یعنی شما داری یک کوچه عبور میکنی، از لای نرده ها میبینی یه استخری، یکی داره تو استخ خفه میشه. الان با خودت بگی من اگر برم این رو نجات بدم، به واجب عمل کردم اما به یه حرام هم عمل کردم، بی اجازه وارد خونه مردم شدم که این حرامه اما نجات او واجبه. اگر کمکش نکنم حرام رو انجام ندادم، بی اجازه وارد خونه مردم نشدم اما یه واجب رو ترک کردم و اون نجات جان اونه. این الان یه مثال ساده شخصیشه. شما اگر دقت بکنید اصلا مدیریت یک جامعه، مدیریت اقتصادش، حکومتش، تربیت خانواده، اقتصاد، سیاست، حقوق، اینا پر است از این تزاحم ها. یعنی اگر اینجا یه نتیجه بگیرید شما آثارش تو کل اداره کشور، جهان، اقتصاد، همه چی ظاهر میشه. اینجا ما یه بحث مهمی باز شده تو اصول فقه ما، اصول فقه شیعه به نام باب تزاحم، که ما اینجا چیکار باید بکنیم؟ اونجا گفتن آقا همه امور اهمیتشون به یک اندازه نیست، باید دید کدام اهم است کدام مهمه. یعنی همه حراما به یک اندازه حرام نیست، همه واجبات به یک اندازه واجب نیست، بعضی واجبه بعضی واجبتره، بعضی حرامه بعضی حرامتره. هر دوش حرامه گفتن نکنید، اما تأثیرش، ارزش اینا با همدیگه یکسان نیست. تا که شما این حرف رو زدید پای چی میاد وسط؟ پای عقل. از شما میپرسن آقا ما از کجا تشخیص بدیم چی مهمه چی مهمتره؟ میگی ما دو تا معیار داریم، عقل و نقل. یعنی از یک طرف نگاه کن منطق قرآن و سنت قطعی چی میگه، از یک طرف هم عقل داری، شما در تعامل بین عقل و نقل، عقل و شرع، باید بتونی تشخیص بدی که چه اموری مهم است و چه اموری مهمتره. سر قضیه حج یادتونه اون سالی که کشتار شد تو حج، حالا بعضی دوستان که سرشون تکون میدن که یاد چونه چه اون زمان سن شما نبودین یا بچه کوچولو بودین، اون زمان که یه دست 2300 از حجاج ما رو شهید کردن اینا. خب ما تو فقه ما داریم که حج باید هر سال برقرار بشه، حتی اگر یه وقتی مردم حج خودشون نرن. حالا اینجا که برعکس، اینجا رشوه میدن میدن حج، مردم نوبت حج میخرن. ولی اگه یه وقتی رسید که مردم گفتن ما آقا نمیخوایم بریم حج، حالش نداریم یا پولش نداریم، تو روایت، تو بحث فقهی روایت ما هست که حکومت باید خرج یه عده‌ای رو بده و بفرسته حج که خانه خدا بایستی همیشه در عزت و احترام باشه برای حفظ سمبول اتحاد اسلامی. درست شد؟ خب پس حج اینقدر واجبه، اصلا تعطیل حج معنی نداره. ولی سر اون قضیه کشتار حج که شد و بحث براءت رو چیز شدن، این حکومت سعودی ممنوع کرد، تا 3 سال امام تقریبا حج تعطیل بود. خب اینجا چرا این کار کردید؟ یه امر مهمتری با یک امر مهمی تزاحم پیدا میکنه. این بحثی که امام کرد، ولایت مطلقه فقیه، مصلحت نظام، این همین بود، همین مسئله تزاحم. یعنی ممکنه یه وقتی یه حکم شرعی داری، یه واجب یا یک حرام شرعی داری، اما یک مسئله مهمتری، یه مصلحت مهمتری پیش میاد، یه واجب مهمتری، یه حرام مهمتری وجود داره. شما اینجا میتونی، شما البته، ما و شما نه، هم مجتهد میتونه، اون میتونه چیکار کنه؟ بگه موقتاً این امر با اینکه واجب است اما موقتاً انجام نشه به خاطر یه واجب مهمتری، یه حرام مهمتری. یعنی اهم میاد مانع مهم میشه. بعضی اینو برداشتن استفاده های عجیب غریب کردن. شما یادتونه سر اینکه ولایت مطلقه چیه، این یعنی فرق نظام ملا عمری، ملا عمر طالبانی با ولایت مطلقه فقیه. تو نظام ملا عمر طالبانی شما از یک کنار میگه آقا ما کاری نداریم به اهم و مهم و چیزا، من کار ندارم، من از هم یک از هم بیخ شروع میخوام بکنم احکام شرع رو اجرا کنم، کدوم مهمه، کدوم اهمه، کدوم قابل اجراست، کدوم نیست، آثارش چیه، عقلی در کار نیست. تو نظام بحث ولایت مطلقه فقیه که مبناش مصلحت نظام، مصلحت نظام هم معنیش مصالح منافع مسئولین نظام نیست، منظورش مصلحت نظام یعنی منافع جامعه، منافع ملی، مصلحت ملی، مصلحت امت. بر اساس چی؟ نه بر اساس منافع پراگماتیستی، منافع ملی که سکولاریست ها تعریف میکنن، نه، بر اساس تعریف عقلی و شرعی مصلحت که چی مهمتره چی کمتر مهمه. اونجا باید مهندسی کنی، احکام رو از یک کنار اجرا نمیکنن، احکام رو معماری میکنن، مهندسی میکنن. این که بعد فکر کردن چون امام گفت فلان واجب تأخیر میفته، بعد یه جوکی هم ساخته بودن، گفتن که یه عده از جهنم آمده بودن تو بهش، یه عده هم رو دیوار نشسته بودن، گفتن چیه اینا؟ گفتن آقا فلان شطرنج که حلال شد، اینا که این وقت چیز تو جهنم بودن، از وقتی که گفتن حلال اینا رفتن تو بهش، ما هم زنا کردیم و عرق خوردیم و فلان، اینجا نشستیم منتظر می‌بینیم اینا کی حلال میشن، ما هم بذارن برن تو بهش. یه جوکای اینجوری درست کرده بودن. اینا از سر جهله که اصلا تشخیص مسئله اهم و مهم، مسئله تزاحم، مسئله دخالت عقل در اجرا شرع، اینا رو نمی‌فهمن، فکر میکنن این بازیه با شریعت. مثل که بله آخوندا دین دست فینه، هر وقت بخوان هر جور بخوان تغییر میدن، هر وقت میخوان واجب میشه حرام، حرام میشه واجب، همچی چیزی ما نداریم. اگر یک نفر مجتهد، یک نفر فقیه به خاطر منافعش، دلخواه خودش، خوشامد دیگران در یه حکم کوچک عادی فردی دست ببره، این دیگه مشروعیت نداره، این منعزل، اصلا حق فتوا نداره و مستاق بزرگترین عذابهای وعده داده شده است در قرآن. تغییر حکم کسی حق نداره بده. ما معتقدیم حلال پیامبر تا قیامت حلال، حرام پیامبر تا قیامت حرام. منتها پس چیه؟ جوابش اینه، همون پیامبری که این حرف، همون پیامبری که فرمود حلال ما، حلالی که من اعلام کردم تا آخر حلاله و حرام تا آخر حرامه، همون پیامبر فرموده اذا اجتمعت حرمتان طرحت الصغرى للکبرى. اگر دو تا حرام با هم تزاحم پیدا کردن که شما مجبور شدی، یک موقعیتی اتفاق افتاده شما مجبور یکی از دوتا حرام را انجام بدی، باز باید ببینی کدام حرام بزرگتره کدام کوچکتره، کدام حرامتره، کدام کمتر حرامه، کدام مضرتره، عقل و شرع نسبت به کدام حساسترن، اون یکی دیگر رو انجام بدی. پس ما کبرا و صغرا یعنی واجب و حرام کوچک و بزرگ داریم، مهم و مهمتر داریم. پس باب عقل، پای عقل اینجا باز میشه و این نکته بسیار مهمی است. تزاهم یعنی بدون تناقض، بدون اینکه تناقض گویی در اصل دین باشه، یه جاهای عمل به دو حکم متفاوتی که ذاتاً با هم تضاد نداشتن ولی مصداقاً و اتفاقاً روی هم افتادن تقابل پیدا شده، شما بتونی ترجیح بدی یکی رو بر دیگری، ترجیح عقلانی بدی. این ترجیح چطوری ترجیح میدی؟ ملاک ترجیح چیه؟ عقل و نقل. مهمتر بودن یا نبودن یک حکم یا عقیده، بزرگ بودن یا کوچک بودن مسئله، اینا یعنی عقلانیت اجتهادی که این تعبیر عرض کردم در حدیث پیامبر هست، در حوزه هم عقاید هم احکام هم اخلاقیات. بنابراین یعنی ارزش، یعنی ارزش ها ارزششون به یه اندازه نیست، بعضی ارزش ها ارزششون بیشتره، بعضی ها کمتره، قوانین ارزششون و اهمیتشون به یک اندازه نیست. این هم تأثیر داره در اجرا، در مدیریت اجرایی، هم تأثیر داره در فتوا و بیان حکم، هم تأثیر داره در تبلیغ دین که چجوری شما حقایق و معارف و احکام دین رو به دیگر برای دیگران تبیین بکنی و توضیح بدی. این منشأش اینجاست و تفاوت اونا هم عرض کردم اینجاست. حالا اینا تزاهم در مسائل فردی بود، من مثال زدم در مسائل اجتماعی بسیار بیشتره. و چه بسا چیزایی که حکم اولیشون یه چیزه، حکم همون موضوع در یک موقعیت اجتماعی و شرایط دیگری میشه یه حکم دیگری. اینکه کدام واجب واجبتره، کدام حرام حرامتره یا مهمتره، کدام معارف دین مهمترن، کدوما مقدمن، و از اینجا پای یه نوع نسبیت معقول به میان کشیده میشه. نسبیت معقول میگم برای که اشتباه نشه با نسبی گرایی و شکاکیت و قرائت بازی با دین، و که عرضی بعد هر کسی به خود بگه خب آقا پس این بخش از دین رو می‌ذاریم که چون به نظر من اینا خیلی مهم نیست، رو این بخشش من فقط تأکید میکنم چون به نظر من این فقط مهمه، اینا نیست. یعنی باب بازی با دین، با احکام و ارشای دینی، بدعت گذاری و اینا نباید باز بشه. این خیلی مرز حساسی، یک میلیمتر این طرف ترش تهجر و تقشر و ارتجاع و عقب موندگی و سکونه و طالبانگریه، یه میلیمتری طرفترش سکولاریزم و انحراف و بدعت گذاری و پاگذاشتن روی شریعت خداست. خیلی مرز دقیقیه، ولذا کار هر کسی واقعا نیست. اینا یه نسبیت معقولی تو تفکر دینی هست ولی ربطی به اون نسبیگرایی مشهور و آنارشیزم نداره. این معنیش اینه که مصالح کوچک و بزرگ دارن، حتی حقایق هم کوچک و بزرگ دارن، ولی تشخیصش البته آسان نیست. درک این اندازه ها هم در مقام فتوا، هم تبیین دین، هم اجراع حکومت دینی یه کار کاملا متفکرانه است، کار طالبانیستی نیست، کار روشنفکری سکولار هم نیست. اگر یک فقیه فنی هر چم اسلام شناس رسمی باشه اما شناخت درستی از جامعه و موقعیت نداشته باشه و عقل درستی هم نداشته باشه، درکش از اسلام درک صرفا فنی و لفظی و تکبعدی باشه، ارتباط بین احکام اسلام با اهداف اسلام نتونه برقرار بکنه، نتونه اهم و مهم رو از هم تشخیص بده، نتونه مصالح رو تشخیص بده، اینا یا تشخیص بده ولی از مردم بترسه، از مقدسین، از عوام بترسه، یا از روشنفکر نماها بترسه که آقا اگه الان من اینو بگم، بگم این مهمه یا این مهمتره، نکنه روشن جریانای روشن فکری علیه من فوش بدن بگن این مرتجعه. یا از عوام بترسه که گاهی می‌بینی طرف مجتهد از عوام میترسه، از مقلداش میترسه. اینا هر دوش انحرافه و جرأت اعلام نظر رو باید داشت، البته تشخیص درست باشه، نباید چیزی دیگری گفت. اینا یه نکته مهم دیگری است، چگونه بفهمیم، چقدر باید یاد بگیریم، چقدر باید تفکر کنیم. اینا چیز نداره به حساب یک دستورالعمل، یه نسخه خاصی که آقا مثلا در روز اینقدر شما فکر کن، اینقدر کتاب بخون. بستگی به موضوع داره، بستگی به سطح خود ما و شما داره، بستگی به منابع داره، بستگی به خیلی چیزا داره. دو گروه آدم نمیتونن درست فکر کنن، یکی اونایی که بدون سواد میخوان نظریه پرداز بشن، یعنی طرف زحمت نکشیده، نخونده، هیچی نمیدونه، 5 تا کتاب و 10 تا مقاله او هم ناقص خونده، یه مرتبه میشه نظر پرداز. خیال میکنه اگه بشینه این 5 تا جمله مفاهیم نیمبند رو هی تو خلوت بلغور کنه و هی همینا رو با عبارات مختلف و از این برابر اسمش نظریه. ما از این نظریه پردازان متاسفانه نظریه پردازی قلابی خیلی داشتیم و داریم و چوبش خورده جامعه، هم به خودشون صدمه زدن، هم به مریدهای خودشون که از خودشون عوام ترن صدمه زدن، هم به جامعه. بعضیشون که کمی هوشیارتر و قوه تبلیغاتی قوی تری دارن و نفوذ کلمه‌ای پیدا میکنن و اینا، کم کم هم بر خودشون هم مشتبه میشه، واقعا فکر میکنن که حرف تازه‌ای زدن. کل اون چی که گفته طرف، مثلا کپی برداری از 5 تا کتاب، 2 تا حلقه در اروپا در غرب، همینا رو میان با 4 تا عبارت اسلامی مخلوطش میکنن، اسمش میشه نظریه پردازی. یا در داخل همینطور، یک کسانی از با کپی برداری و سرقت دقیق به معنای دقیق کلمه از آثار قدما یا متأخرین اسلامی 4 تا الفاظش تغییر بدن به اسم خودش تمام بشه، اینم غلطه. خطر دوم از اون طرفه، یه عده نشستن آدمای رسمی شدن، کلیشه شدن، 20 ساله داره میره درس فلان آقا، هی مدرک پشت مدرک میگیره تو دانشگاه یا تو حوزه، بعد که وقت باش صحبت میکنه میگه این واقعا حد اکثر ارزشش در حد یک ضبط صوت، هیچی، یک سری کلمات و عبارات و مفاهیم فقط حفظ کردن تو دیوار. بهش هم حجت الاسلام و آیت الله میگن، یا بهش میگن دکتر و اینا، دوتا دکتری داره فلان داره اینا، خب واقعا چیزی اینا نمیدونن، یعنی دانسته ها اون چیزایی نیست که تو خواندی، دانسته ها اون چیزایی است که در موردش هم اندیشیده، بتونی بیاندیشی. چرا الان ما یه مشکل بزرگمون توی دانشگاه ها اینه که بسیاری از پایان نامه های ما تا حد دکتری و بسیاری از مقالاتی که می‌نویسن تو رشته‌های مختلف، حالا من به طور خاص رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی رو میگم، تقریبا اینا کپی و ترجمه است. یعنی اگر اکثر این پایان‌نامه‌های دکتری ما رو تو رشته‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی، تو سیاست و حقوق و اقتصاد و روانشناسی و جامعه شناسی اینا، اکثر اینا رو شما اگر یا مقالات و کتابایی که میدن بیرون، اونایشون که میتونن، حالا اغلبشون که اصلا نمیتونن درست یک مقاله یا کتاب بنویسن، اونایشون که میتونن، اغلب اینا رو شما فشار بدی، اسارش شما دقت بکنید، عمدتا مستقیم و غیر مستقیم کپی برمی‌دارن از روی اون چی که فلان اروپایی یا امریکایی 20 سال پیش، 40 سال پیش، 60 سال پیش گفته، تازه مال مثلا 3 4 سال پیشش هم نیست. این مشکل ما داریم تو دانشگاه‌ها. ما نظریه پرداز تو رشته‌های علوم انسانی اجتماعی تو دانشگاه‌هامون بسیار کمه. کسانی که از یک طرف با مفاهیم اسلامی و سابقه تمدن و فرهنگ ایرانی کاملا آشنا باشن، جامعه خودشونو بشناسن، از یک طرف هم با متد علمی و آشنایی با مکاتب و نظریات مختلفی که در غرب تولید شده با مبانی خودشون مسلط باشن، ولی به این خوانده ها و دانسته ها و محفوظات اکتفا نکنن، قدرت تولید فکر داشته باشن، ما مشکل داریم. تو حوزه هم همین مشکل رو داریم. تو حوزه هم الان تو قم مثلا 30,000-40,000 طلب است. خب اینا با حسن نیت هم آمدن، زحمت هم میکشن، اکثر اینا در حدی که 4 تا کتاب فقه و اصول و اینا رو میخونن و حفظ میکنن و امتحان میدن. گاهی قدرت تطبیق همون چیزی که خونده با مسئله ای که فرداش برای خودش تو جامعه پیش میاد، قدرت تطبیق رو نداره، اصلا نمیدونه اون چیزی که خونده جواب همین مشکلیه که الان گرفتارشی. آیه رو میاد تفسیر میکنه رو منبر، حدیث رو میاد معنی میکنه، در حالی که دقیقا خودش جامعه خودش درگیر همون مشکل، این هم نمیتونه تشخیص بده که این حدیث راه حل همین مشکل بود، این نمیتونه تشخیص بده. تفکر مثل اون موادیه که ترشح میکنه روی غذا در معده. ذهن ما مثل معده است، اگه این ذهن خالی بمونه، یعنی ما بی سواد باشیم، نخونیم، کار نکنیم، خب حالا این مواد هم هرچی ترشح کنه، هرچی هم تو میخوای فکر کن، وقتی مغزت خالیه به چی داری فکر میکنی؟ همونطور که معده میدونین هرچی اینا ترشح کنه، این اسید معده، ولی معده خالیه، این معده زخم میشه، سوراخ میشه، خراب میشه. مغز خالی هم فکر کردن خوب نیست، مضره. به راحتی میشه مدرک دکتری گرفت، میشه لقب حجت الاسلام گرفت، میگیرن دیگه. ولی نمیشه مشکل دین رو و مشکل جامعه رو حل کرد. این معده ذهن خالی نباشه. اما اینکه معده رو پر کنی کافی نیست، باید مدام موادی ترشح کنه روش تا اینا هضم بشه. اون موادی که ترشح میکنه روی معلومات شما و اونا رو هضم میکنه چیه؟ فکر، تفکر. ما به اینا محتاجیم، اینکه چقدر اون، چقدر این، تو چه موضوعی با هم دیگه فرق میکنه. و الا عرض کردم مشکل ما حل میشه با مدرک. الان که دیگه ما تقریبا جامعه ما داره اشباع میشه از مدرک، و بعضی چون تمام توجهشون به مدرکه، خیال میکنن که یک کسی که یه مدرک دکتری در فلان رشته داره، این واقعا ملای تو اون رشته، عالمه. اصلا اینجوری نیستن. ما افراد رو میشناسیم که طرف دکترای جامعه شناسی داره، دکترای روانشناسی داره، مجموعاً 20 تا کتاب خونده. مگه اینا که دکتری میگیرن مجموعاً 20 تا 30 تا 40 تا کتاب، آقا بگو 50 تا کتاب رو. او هم ناقص فصل فصل همینا رو میگیرن میخونن برای امتحان میدن. خب کسی هست بیرون از اینا نشسته تو هر کدوم از این رشته ها 100 تا 200 تا کتاب و مقاله رو خونده با فکر و حاشیه زده. رشته رسمیش هم جامعه شناسی نیست، روانشناسی نیست. خب تو 30 تا کتاب ناقص و توتیوار خوندی، دکتری تو گرفتی، او 200 تا کتاب تو همین رشته خونده و مدرک هم نداره، ولی کن میفهمه داره چی میگه. باید ببین چی میدونن، نه که چی دارن مدرک تو خودشون تصدیق. این که تمام دستورات و قوانین دین در برهه زمانی مکانی فعلی به اساس عقل پایه‌ریزی شود و منابع احکام بر اساس قرآن، عقل، سنت، اجماع پایه‌ریزی شود، نظرتون در این مورد چیست؟ خب بله، ما همینا رو داشتیم میگفتیم دیگه. منتها بر اساس عقل پایه‌ریزی شود، من توجه دادم عقل لازم است ولی کافی نیست. با این توضیحی که دادیم بهش توجه بشه. فرمودم که آیا نظام، آیا جمهوری اسلامی ایران نظام اسلامی است؟ ها به چه معنا؟ به بعضی از معانی بله اسلامی است، به بعضی از معانی اسلامی نیست، به بعضی از معانی کمی تا قسمتی اسلامی است، به بعضی از معانی اصلا اسلامی نیست، به بعضی از معانی کاملا اسلامی است. اسلامی بودن یه معیاریه، باید درست تفسیر بشه. اگه منظور از اسلامی بودن اینه که انقلابی با شعارها و اهداف اسلامی شد و نظامی بر این مبانی با این اهداف تشکیل شد و قانون اساسی ملهم از مفاهیم و ارزش‌های اسلامی نوشته شد، اسلامی است. اگه منظور اینه که بخشی از احکام اسلام و ارزش‌های اسلامی تبلیغ شد، تأسیس شد، مستقر شد، پیش رفت، بله اسلامی است. اگه منظورتون اینه که آیا تمام ارزش‌های اسلامی، حقایق اسلامی، احکام اسلامی، عدالت اسلامی اینا کاملا اجرا شده، نخیر، اسلامی نیست. تو عرصه‌های مختلف از رژیم قضایی، رژیم حقوقی، رژیم اقتصادی، رژیم سیاسی در این جامعه توی حوزه‌های اسلامی است، در یه حوزه‌های اسلامی تره، در یه حوزه‌های کمتر اسلامی است، در یه جایی اصلا اسلامی نیست. منتها اینا خودش اسلامی نمیشه خود به خود اتوماتیک. اگه قرار چیزی اسلامی بشه، شماها، ما و شما باید اسلامیش بکنیم. و ما نمیتونیم این کارو بکنیم الا که خودمون اسلامی بشیم، و نمیتونیم بشیم الا که با اسلام سر و کار داشته باشیم، بخونیم، بدانیم، معتقد بشیم، ملتزم بشیم، متفکرانه شروع کنیم به گسترشش تا هی هر چه بیشتر اسلامی بشه. بنابراین جامعه و نظام میتونه اسلامی باشه و اسلامی تر، همونطور که میتونه غیر اسلامی باشه و غیر اسلامی تر. در مورد مواد مخدر، آیا تریاک حرام است؟ از آن مشکل ما تریاک بود اینجا الان تو این جلسه. من داشتم مثال میزدم رابطه عقل و شعر رو. حالا اگر میکشی دیگه نکش. بله حرام است. من گفتم دنبال یه روایت نگردی. آقا ما هر چی گشتیم روایتی ندیدیم گفته باشد از تریاک و حرام. دنبال این نباش. اگر عقل داره به تو میگه که تریاک این صدمات رو داره، فروپاشی اخلاق، فروپاشی خانواده، فروپاشی مسئولیت پذیری، فروپاشی نظم، فروپاشی عزت و حرمت اجتماعی خودت و بچات و خانوادت، همین آثار اینا همه، این آثار همه جزء محرمات اسلامیه. اینا برای اینا که دیگه آیه و حدیث داریم. برای من اگه عقل تو میگه عمل الف این نتایجو میده، اون نتایج که تو شرع حرام شده دیگه، پس برای من این عقلت میگه عمل الف حرام است، واجبش هم همینطور. یه کسی میگه آقا کجای اسلام گفته مثلا ما باید فلان تخصصو بخونیم، یاد بگیم، در فلان رشته وارد بشیم، کوی آیه و حدیثش؟ خب اسلام اینو نگفت. اسلام ولی به تو گفته جامعه اسلامی جامعه ایست که برای جامعه اسلام عزت میخواد، قدرت میخواد، رفاه میخواد، برادری میخواد، اخلاق میخواد، تامین اجتماعی میخواد، علم میخواد. اینا رو که میخواد، اینا رو که دیگه آیه و حدیث داریم حالا غیر از عقل. اگه اونا رو میخواد، هر موضوعی، پدیده ای، رفتاری که منجر بشود به اینا، عقل بگه که آقا این عمل مقدمه اوناست، این میشه شرعاً واجب، ولی که خودش نیامده باشه. حالا تو بحث اصول فقه هم یه بحثی داریم که مقدمه واجب واجب است یا نیست. یعنی آیا عقل میگه که یه امری که شرعاً واجب شده ولو مقدمش در لسان دین صریحاً نیامده باشه، آیا عقل میگه که امری که شرعاً واجب است مقدمش هم شرعاً واجب است؟ یعنی ما میتونیم نتیجه بگیریم عقلاً که این مقدمه ولو این چیزی که باعث اون میشه، ولو این که این در شرع واجب نشده، اما عقل چون میگه این اون بدون این نمیشه، بنابراین میتونیم عقلا که میتونیم بگیم واجبه. آیا شرعاً، آیا عقل ما میگه که این شرعاً واجبه؟ میتونی به شرع نسبت بدی؟ بله میتونی نسبت بدی. چطور میشه اسلام به شما بگه که آقا الان واجبه شما بری بالای پشت بام؟ بعد دیگه نگه واجبه که از پله ها بری بالا یا نردبان بگذاری. بعد شما میگه خب دیگه اسلام که نگفته که نردبان بذار، پس من دیگه نردبان لازم نیست بذارم. خب اگه اسلام به تو گفته رفتن بالای پشت بام واجبه و عقل به تو داره میگه که بدون نردبان تو نمیتونی بری بالای بام، پس عقل به تو میگه که شرع نظرش اینه که نردبان هم شرعاً واجب است. خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید.